أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اول یه انتقاد و اعتذار طرفینی عرض بکنم، هم از خودم انتقاد کنم هم از آقایون برادران. اما انتقادی که از خودم هست این که متاسفانه امسال اونجوری که بایستی که موفق باشیم به درس و بحث، بالاخره شرایط بعضش نامطلوب بود، یه مدتی به واسه بیمارستان و بعدم دیگه ایام عید. من سابق یادم زن مرحوم آیت الله برجدی همین ایام عید تو قم درس بود، عید مجوز تعطیل درس ها نبود، عید حالا ایام عید خلاص مدت ها تعطیل میشه. و بعدش هم خب برای ما مسافرت پیش اومد، بالاخره از ناحیه من شاید سبب شده است که کمتر درس خونده شده و بیشتر میشد بخونیم. و اما از ناحیه آقایونم این رو عرض بکنم، من بارها عرض کردم شما درستون رو فقط همینی که میاید مثلا پیش من یا پیش یکی از آقایون درس حاضر میشید، نبایستی که فقط ممحض در ای باشه، خودتون باید درس بخونید. شما به حمد الله به مرحله رسیدید که میتونید از کتاب و سنت استفاده کنید، استخراج کنید، میتونید مباحثه بکنید. این کتاب هایی که در دسترس هست اینا رو مطرح بکنید، مباحثه بین اثنینی، سه چهار نفری و کتاب های متفرقه مطالعه کنید. متاسفانه انسان میبیند یه دل سردی مخصوصی در همه مشاهده میشه، یا در اکثر وقتی که تعطیل شد درس دیگه آقایون فرصت و مختنم میشمارن و همه کار میکنن غیر از مطالعه کتاب. مثل که همه کتاب ها میره تاخچه و میرن سراغ مثلا فرض مسافرت و یا مثلا فرض بگید که گعده های یا کارهای دیگری. و اگر اینجور باشه به جایی نمیرسیم و باید آقایون از تعطیلی بیش از تحصیلی ها استفاده کنن، برای که این تحصیلی های تقیدیست برای شما که بیاد مثلا اینجا بنشینید یا اونجا. اما تعطیلی که باشه مینشینید تو خونه تون و یه مسئله ای رو مورد نظر قرار میدید، برای اطرافش مطالعه میکنید، یادداشت میکنید، مینویسید و بنویسید، بحث میکنید. خلاصه از تعطیلات خیلی باید استفاده کنید. بعد از این هم کم کم ذوالحجه میاد و بعد محرم و سفر و تابستون و درسای رسمی حوزه تعطیل. اما از تعطیلی ها شما خیلی میتونید استفاده کنید و انشاءالله اگر بخواهید در آینده وجود شما نافع باشد برای اسلام، برای مسلمین، باید خودتون رو مسلح بکنید به سلاح علمی و در رشته هایی که مورد نیاز است واقعا مجهز باشید، هم فقه، هم اصول، هم تفسیر، هم تاریخ. حالا از ما گذشته و واقعا تعصب میخورم نگاه میکنم به کتاب ها و اولا در این سن دیگه انسان حال کار زیاد نداره و علاوه بر این رفت و آمد ها هم وقت آدمو میگیره دیگه. من کتاب باز بکنم بعد زید میاد، بعد اهم نمیشدم نپذیر و بالاخره اونجور که باید از وقتم استفاده کنیم نمیتونم بکنم. اما شما الحمدلله هم جوانی هم فراغت بال دارید، اینجور رفت و آمده و گرفتاری که ما داریم ندارید، بنابراین از این فراغت بالدون منتهای استفاده رو بکنید. همیشه کتاب دنبالتون داشته باشید، کتاب بخونید، کتابای متفرق باشید. کلام و فلسفه مثلا متروک دارد میشه. من بارها عرض کردم اولا اصول عقایدمون در علم کلام باید یاد بگیریم، استدلالی. الان فلسفه هم یه مقدارش ضرورت داره و اگرم گفتم بعضی ها مثل مشهد مثلا فرض بگیرید ذوقشون مخالف با فلسفه است و اینا، ما گفتیم بابا دون دیگه از کمتر سحر کنی، اگر چنانچه سحر رائد شده باشد باید یه کسانی برن سحر رو یاد بگیرن که بتونن ابطال سحر ها رو بکنن. حالا الان فلسفه در دانشگاه ها متداول است، هم فلسفه قدیم هم فلسفه جدید. وقت ما طلبه ها اگه بلد نباشیم مارک بی سوادی بهمون میخوره دا، و هم نمیتونیم پاسخگوی اشکالات و سوالات دانشجویان و اساتید و اینها باشیم. خلاصه انتقادی که من دارم از آقایون این که نوعاً میبیند انسان وقتی که درس تعطیل شد خیال میکنند یه حالا آزاد هیچ کار نباید کرد، درسته که مثلا من به سهم خودم همین محرمزون اشتغال زیاد داشتم و باعث اشتغال زیاد داشته باشید مطالعه بکنید کتابای الحمدلله امروز وسایل نوارم هم مثلا حتی فلسفه کلام اینام نوارم، خب نوارشو بگیرید گوش بدید و هم مباحثه بکنید مطالعه بکنید، وقتتون رو به بتالت و اینها نگذرونید و تا جوانید میتونید خودتون رو مجهز بکنید. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق بده که تحصیل علم بکنیم با خلوص نیت و به قصد عمل، به قصد ارشاد، به قصد یاد دادن، و نگید مثلا فرض بگید حالا این همه آخون میخوایم چه کنیم، دنیای اسلام خیلی نیرو لازم داره و شما در من خارج میگید مثلا هند، پاکستان، جاهای دیگه انسان سوال میکنه مدارس اهل سنت خیلی میشه مدارس شیعه طلبه داره، اونا پول خرج میکنن طلبه تربیت میکنن برن مثلا فرض بگیرید افکار وهابیگری و اینها رو به اونا القا کنن. خب وقت شیعه ها در مقابل اونها باید مجهز باشن، سلاح علمی داشته باشن. خب انشاءالله همه موفق و معید باشید. حالا بالاخره من به سهم خودم معذرت میخوام اگر چنانچه از ناحیه من کوتاهی شده باشه در پیشرفتن درس. ما بحثمون در بیع نجس بود از کلام شیخ علیه الرحمه در مکاسب به تبع بزرگان مثل محقق و علامه و اینا هم چی استفاده میشون که چیزهایی که ممنوع است معاملش پنج نوع است، یکیش نجاسات، که مثل این که نجاست رو مانع مستقل قرار میدادن. وقت نوع سوم که میرسن میگن چیزایی که منفعت نداره، منفعت اغلای محلل نداره، و ما میخواستیم بگیم که نجاست مانع مستقلی نیست. نجاسات رو اگه ذکر کردن اسباب این که نوع نجاسات انتفاع بهش جوری بودست که ممکن نبوده، یعنی انتفاعاتش انتفاعات متوقف بر طهارت بوده، منفعت محللن نداشت. ولذا وقتی که آقایون نجاسات رو ذکر میکنن یکی یکی، شیخ علیه الرحمه دیدید 8 مسئله عنوان کرد، 7 در اعیان نجسه، یکیش هم در متنجسات مایه که اینا بیعش جایز نیست. بعد آمد فرمود بله 4 تا چیز استثناء شده. اون وقت وقتی که انسان دقت میکنه میبینه این 4 تا چیز که استثناء شده برای این است که در حال نجاست قابل انتفاع بوده و منفعت محلله و غلایه داشته. اصلا نفس همین استثناء که این 4 تا رو استثناء کردن دلیل بر این است که پس صحت و فساد معامله دائر مدار این است که منفعت محلله و غلائیه باشد در کار یا نباشد. اگه منفعت محلله و غلائیه هست معامله صحیحه بره. اما این که شما بیاید بگید یه تعبد خاصیه که با این که منفعت محلله دارد، منفعت محلله و غلائیه ارزش هم دارد در اثر این، معذالک تعبدن خرید و فروشش یا معاملش جایز نیست، انتفاع جایزه، به واسطه اینکه منفعت داره قیمت هم پیدا کرده، مالیت هم پیدا کرده. اما ما از آنک معامله شدید ما اینو نتونستیم قبول بکنیم، با اینکه حالا بزرگان خواستم بگن، ما گفتیم که اصلا این درست نیست، برای که معاملات وضعش برای همینه که چیزهایی که دارای ارزشه و مورد استفاده مردم هست و اون وقت یکی داره یکی نداره، او که نداره معامله میکنه با دیگری، حالا یا معامله جنس به جنس یا نه پول واسطه میشه دیگه. معاملات یه مصالح غیبیه، نمیدونم سری نداشته که حالا بیان بگم این قطع بودن این حرام شده است، مثلا سرشو نمیدونیم چی چیه. هر جا شعاره گفته معامله نکنی در این چیزا، لابد در نیست که منفعتش حرام بوده. همین استثناءات رو از که ما دلیل قرار میدیم. حالا شیخ علیه الرحمه فرمودن 4 تا چیز استثناء شده. اول بیع کافر، فرمودن کافر یا کافر اصلیه یا مرتد ملی یا مرتد فطر. در کافر اصلی و مرتد ملی رو ادعای اجماع کردن برای که معاملش صحیحه، و علاوه بر این از ابواب مختلفه ای که بود شیخ اشاره کردن، ما ذکر کردیم 5-6 باب که در این جاها معاملاتی که روی کافر بوده مسلم بوده صحت بیده. بالاخره مرد رو مبنای ما که خیلی واضحه، برای که مرتد ملی و همینطور کافر اصلی واجب القتل که نیستن، پس در معرض تلف نیستن. از اون طرف این منفعت عقلایی هم که داره، میشه ازش کشاورزی کارهای دیگه هیچ کار نشد، عتقش که میشه که آزادش میشه که در صورتی که بنده آزاد میخواد بکنه در اون جاهایی که عتق مطلق واجب باشه، پس هم استفاده داره و مالیت داره در نظر او قرار، روایات هم دلالت بر جواز داره. شیخ هم ادعای اجماع این راجع به ملی و مرتد ملی و کافر است. و اما مرتد فطری، اینجا شیخ علیه الرحمه تقریبا امروز باید یه مکاسب بخونیم، چون شیخ علیه الرحمه خوب حق مسئله به خودشون ادا کردن، فرمودن و کذا الفطری علی الاقوا. مرتد فطری هم میفرماد مانع ندارد معاملاش، بعد میفرماد بله ظاهرا انه لا خلاف فیه من هذه الجهه، از جهت طهارت و نجاست میفرماد گیری نیست سرش. اگر یک کسی در مرتد فطری گیر بکنه، از این جهت گیر میکنه که مرتد فطری واجب الاعدامه، حاکم شهر اگه فهمید برسید به ام به حاکم، حاکم اعدامش میکنه. البته همه کس نمیتونه بکشه، وظیفه حاکمه، برای اینکه اگر یه نفر مسلمانی که اعتقاد به اسلام داشته، معترف به اسلام بوده، ای بیاد اختیار کفر بکنه، اولو بگیم توبش بینه و بین الله قبول بشه، اولا محل خلافه، بعضی میگن از توبش قبول نمیشه. حالا بر فرض بینه و بین الله توبش قبول بشه، اما در حقیقت یه همچی وجودی برای جامعه مسلمین سمه، مرض مصریه، مثل سرطان میمونه. یه قده سرطانی هم برای خودش حق حیات داره، و قده سرطانی هم سلول داره و سلولاش هم حیات دارند و اینها، اما نمیشه بگم خب این چون سلول سا حیات داره بیزاریم باشه، برای اینکه کشور بدن انسان داغم میکنه دست بین میبره. وقتی که بنا شد یه قده ای به همه به انسان ضرر میزنه، لطمه میزنه، این عقل اقتضا میکنه این رو درش بیارن، آخر الدواء الکی. جامعه مسلمین هم اگر چنانچه بنا بشه یه نفری که مسلمان بوده و معترف به اسلام، این عقیده کفر پیدا کرد، ولو حال بینه و بین الله توبه کرد، توبش قبول، اما این مردم پس میشه دوباره از اسلام رفت به طرف کفر و خواهی نخواهی خودش اثر سو داره در جامعه، مرض مصریه در خانواده هایی پیدا بشه. حالا بالاخره حکم شهر این است که ای رو حاکم شهر اعدامش میکنه. اون وقت چون در معرض تلفه بگه کسی مالیت نداره، پس شیخ علیه الرحمه میفرمان مرتد فطری از جهت کفر و نجاست کسی قائل، ظاهرا قدما قائل نشدن به این که معاملش جایز نباشه که نجاست و مانع قرار بدن. اونایی هم که تو ذهنشون بودست که معاملش جایز نیست و فرق گذاشتن بین مرتد فطری و سایر کفار، روی این ملاکه که سایر کفار در معرض تلف نیستن چون واجب الاعدام نیستن، اما چون واجب الاعدامه در معرض تلفه، چون در معرض تلفه پس مالیت نداره، وقتی مالیت نداره ارزش نداره معاملش نیست. اون وقت از اینجا شیخ میفرمان پس اگر شبهه‌ای باشد از جهت معرض تلف بودنه نه از جهت نجاست، پس استثناءش قطعیست، یعنی نجاست اینجا قطعا مانع نیست، خلافاً اونی که از مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد استفاده میشه. مرحوم کاشف الغطا شرحی بر قواعد نوشته، فقط طهارت و مکاسبشه، باقیش دیگه حالیه ننوشته نیست، بالاخره ای بر طهارت و مکاسب قواعد شعر نوشته. ای بعض الاسات این که شیخ میگه مرادش کاشف الغطا و بعد تلمیزشون صاحب مفتاح الکرامه، اونم این مسئله رو همچی خیلی به ذرس قاطعی دارد که این که مرتد فطری رو نمیشه بفروشی برای این که نجسه. بعد هم یه اگر یه کسی بیگه معاملش جایز است، لابد برای این است که قابل طهارته، پس معنیش نیست، یعنی توبش قبول میشه. در حقیقت این به اعتبار این که حالا ولو نجس است، اما چون قابل این است که مسلمون بشه توبش قبوله و قابلیت طهارت داره، به اعتبار آیندش که قابل طهارته بشه معامله بکنی. پس در حقیقت مانع را نجاست قرار داده ایشون و بعد میخواد این مانع و از بین بباره به واسطه این که آیندش ممکنه توبه کنه، که معنیش نیست، یعنی اگه توبش قبول نمیشه پس قطعا معاملش جایز نیست. و صاحب جواهرم مطابقت این دوتا رو کرده، صاحب جواهرم فرموده بله مرتد فطری از باب این که میشه توبش قبول میشه، بنابرای که توبش قبول میشه اون وقت پاک میشه، به این اعتبار معاملش جایزه. در حقیقت تو ذهن این بزرگواران این بوده که نجاست به ما انه نجاستون مانع، و اینجا کافر اگر چنانچه مرتد فطری میشه معامله کرد به اعتبار آیندش است که میشه پاک بشه. حالا شیخ انصاری علیه الرحمه اینجا در مقابل بزرگواران مصر، خیلی هم طولانی هم سی مسئله خوب حلم کرده، یعنی که اینایی که کافر رو استثناء کردن اینا روی حساب است که با لحاظ نجاست گفتن معامله جایزه، نظیر کلب. بعد که میرسیم کلب سیود، کلب سیود که استثناء شده نه اینکه کلب سیود پاکه، با اینکه سگ چون نجس است معاملش صحیح نبود، اما کلب سیود با فرض نجاست بازم معامل جایزه. این کافر استثناء کردن، معنی استثناء متصل این است که مستثناء سنخ مستثناء مهر باشه، پس یعنی کافر با احراز نجاستش میشد معاملش کرد، چنون که کلب سیود با این که نجس است معاملش جایزه. پس این فرمایش کاشف الغطا و مفتاح و کرامه و صاحب جواهر از مرحله پرته که اینا خیال کردن مرتد فطری اگه معاملش جایز باشد برای این است که بعد به اسلام طاهر میشه، امرو دائر مدار طهارت و نجاست قرار دادن. این درستی شیخ میفرما. ببینید ما عبارت شیخ حالا تون میخونم، مکاسب یا متن مکاسبه فرماد و کزل فطری علل اقوام میشد معاملش کرد. بله ظاهر انه لا خلاف فیه من هذه الجهه، از جهت پاکی و نجسی اشکالی نیست. اگر یک کسی تو مرتد فطری جیر بکنه از جهت در معرض تلف بودنه و اینکه ازمالیت میفته. و این کانه فیه کلامون من حیث و کنه فی معرض تلف لوجوب قتله، چون واجب القتله. ولم نجد من تأمل فیه من جهت نجاسته، من نیافتم کسی که در مرتد فطری از جهت نجاستش گیر داشته باشد. ادام آجز هرومن بعض الاساطین فی شرحی علی القواعد مرحول کاشف القطا حیثو ترز به قول العلامه. علامه در قواعد عبارتش این بوده ما لا یقبل تطهیر من النجاسات. علامه گفته نجاسات که قابل تطهیر نیست. این شده کاشف القطا گفته به خلاف اونی که قابل تطهیره مثل مرتد، برای که بعد کافر میشد مسلمون بشه قبول اسلام بکنه. احتراز به قول علامه مالا یا تقبل و تطهیر از نجاسات احترازی است، اما یقبله یعنی اونی که قابل تطهیره ولو بل اسلام. چل مرتد که مرتد قابل تطهیر کرده او چون میشه مسلمون بشه، ولو ان فطرتن ولو مرتد فطری. حالا یه عبارتای کاشفالغطا ما نداریم، حالا نمیدونم چاپ شده چندان نمیدونم. ولو ان فطرتن علا اصح القولن، یعلا اصح القوله اشاره بینست که در مرتد فطری خلافه که آیا توبهش قبول میشه یا اصلا نمیشه. میگه علا اصح القولن که توبهش قبول میشه پس قابل تطهیره. فبنا پس کاشو خدا منا رو داشته جوازبه المرتد علا قبول توبته، ای توبهش قبول میشه میشه بفروشیم که پاک بشه. بلکه در همه کفار گفته اصلا کافر رو که میشه بفروشی برای این است که قابل تطهیره. مثل ماه متنجس، ماه متنجس رو بهش جایزه برای این که به القاء کر میشه پاکش کرد. بل بنا ایشون جواز به مطلق کافر رو علا قبولهی لطوح بل اسلام. حالا شیخ علیه الرحمه میفرماد این اشتباه است. ایراهی شما کافر رو که استثناء کردن مثل سگ که استثناء کردن که با حفظ سگیتش و نجاستش قابل فروشه. نسبت تا خبیرون به انه حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر و حکمهم به جواز بیع الکلب لا من ایز و قابلیتهی لتطهیر. نظیر الماه المتنجس که ماه متنجس قابل تطهیر از اون جهت باشه، سکه قابل تطهیر نیه، یه استثناء. بعد میگه و ان اشتراطهم قبول التطهیر، میگه اشتراط تطهیر در نجاساتی است که در حال نجاست منفعت نداره. اون وقت مثلا اگه یه چیزی باشه در حال نجاست منفعت نداره ولی قابل تطهیر باشه، اینجا برای که منفعت پیدا کنه اون وقت میگن که قابل تطهیر باشه. اما کافر در حال نجاست منفعت داره، بیلو دستش میده میگو یالا زمین رو شخ کن، کلنگ رو دستش میده میخوایم خیابون بکشیم یالا میگوین این کارا که میشه ازش انجام داد. و ان اشتراطهم قبول التطهیر، این که فقها شرط کردن قبول التطهیر رو، انما هو فی ما یتوقف الانتفاع به علی طهارته تا ارزش پیدا کند لیتصف بالملکیه. لا مثل کلب و کافری که مملوکن من نجاسه اجماعا، با ای که نجاسن مملوکن ارزش هم دارن، این مملوکن باید فهمت باید به مالیت هم دارن، مملوکن دو مالکیت مالیت هم دارن. شیخ علیه رمال رو ملکیت تکیه کرده، ملکیت با مالیت فرق میکنه دیگه، ممکنه مالیت یعنی چیزی که ارزش داره در مقابلش مال داده میشه. مثال میدم مثلا یه دونه گندم ملکه اما مال نی، یعنی مردم برای یه دونه گندم پول نمیدن. و ممکن است یه چیزی مالیت و ارزش داره اما ملک سیاسی نی، مثل مباها. فرماد که وبالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، شاگرد همون کاشف الغطا صاحب افتار کرامه، ایشون هم مبالغه کرده، میگه اگه میبینی کافر میشد بفروشی، لابد مبنیه بر این است که ای توبش قبول است و مسلمون میشد و پاک میشد. پس مسئله رو برده است رو طهارت و نجاست. و بالغ تلمیذ و فی افتار کرامه جلد چهارم صفحه 12 مثال، فقال اما المرتد عن فطرته فالقول به جواز بیعه ضعیف جدا. چرا؟ میگه بگه قابل طهارت چون توبش قبول نی، لعدم قبول توبته چون توبش قبول نی، فلا یقبل التعتیل. ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه. بعد مفتاح کرامه یک کسانی از فقها که گفتن بهش جایزه است، همون هست که میخواد گاه کنیم مفتاح کرامه جلد 4 صفحه 12 ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه الا ان قال. بعد گفته است اونا که میگن بیعش جایزه است، لابد میگن توبش قبوله. ولعل من جوز بیعه بناه، یعنی بنای جواز الان قبول توبته، انتها. و تبعه علی ذلک شیخون المعاصر، شیخون المعاصر یه صاحب جواهر، صاحب جواهر هم دنبال مفتاح الکرامه این مسئله مرتد رو جواز بیعش رو بر اساس قبول توبه قرار داده. بله اینجا ما نوشتیم، حاشیه ما نوشتیم مراد المصنف من بعض الاساطین کاشف الغطا حیث شرح کتاب طهاره و المکاسب من القواعد، و مراده من شیخنا المعاصر صاحب الجواهر حیث قال. جواهر جلد 22 صفحه 24 عبارت جواهر ما نقل کردیم برای که آسون باشه در آقایون. میگه فما اصاه و یتوهم من اطلاق بعض الاصحاب تحریم التکسب بالاعیان النجسه. این که میبینی اطلاق بعض اصحاب که میگن حرام است تکسب به اعیان نجسه، المندرج فی هل کافر فی محله فی غیر محله، این درست نیست. چرا؟ برای که میگه نجاساتی قابل فروش نیست که قابل تطهیر نباشه، و کافر چون میشه توبه کنه و به توبه پاک میشه، یعنی مسلمون بشه پاک بشه، پس معاملش جایزه. رفته رو مسئله طهارت و نجاسه. میگه که ضرورت اختصاص الحکم، یعنی حکم به عدم جوازه مخصوصه به ما لا یقبل الطهار من الاعیان، لان شرط صحت البی. حالا این است کجا صاحب جواهر دید؟ میگه شرط صحت البی این است که شیعی که میفروشه یا حالا پاک باشه یا قابل طهارت باشه. درسته که این فرمایه که ایشون میفهمه همه چیزا پس قابل طهارته، به استحاله همه چیزا ممکنه پاک بشه. حالا ایشون میگه که لأن شرط صحت البی طهارت العوضن فعلا او قوتن، یعنی در آینده بشه پاک بشه. والکافر و یقبل الطهاره بالاسلام، کافر قابل طهارت به این که بعد مسلمون بشه. پس معلوم میشه به فرمان صاحب جواهر اگر یک کسی گفت مرتد فطری توبش قبول نی و پاک نمیشه در آینده، پس باید بهش جایز نباشه. فرمایش صاحب جواهر اقولو. حالا ما اینجا عرض میکنیم که بعد از آنی که یک چیزی منافع محلله داره و غلاییه موجب ارزش موجب مالیت و اغلا رغبت دارن در معاملش، قاعدتا باید بگو معاملش جایز باشه. احل الله البیع تجارتا عن تراضٍ اوفوا بالعقود. حالا اگه عموم داشته باشه اینا همه میگیرید، پس معامله جایز باید باشه. اگر شما بگی جایز نیست، اونا که میگن جایز نیست به یکی از دو راه در مرتد فطری باید بگن، یا از راه نجاست میگن چنانچه صاحب جواهر اینا از کلماتشون استفاده میکنن، یا از بابی که معرض قتل و تلفه و واقعش نیست مرتد فطری. ما گفتیم نجاست مانع نی، معرضیت قتل هم سبب نمیشه از ارزش بیفته، برای که این وقتی از حکومت مبسوط و الیدی باشد و بگیرد مرتد فطری ها رو اعدام کنند. اما نوعا حکومت مبسوط و الید نبوده، برفرضی هم باشد حالا نمیرند این عبد که نمیرند بگید من کافر بودم، بروزش رو بهش نمیدن مثلا، برفرضی هم فهمید آزادش که میشد کرد، در عتق میشد ازش استفاده کرد، فوری فرار میکنه میره لندن مثلا، فرض بگید بقیر عرضش
برفردی هم فهمید، آزادش که میشد کرد، در عدق میشد ازش استفاده کرد، فوری فرار میکنه میره لندن مثلا، فرض بگید بقیر عرضه کشد. میگه اینجا ما نمیشتم اقو نمیشه آزادش کرد، نمیخوایم بفروشیم، میخوایم آزادش کنیم. ایوهل فقی، یه بنده داریم کافره در مرد قدم هم. به من شعاره گفته بنده آزاد کن بلکه روزت خورده، اینو آزادش میکنم. شما ایش کن چون نمیشه مالیت نداریم خود در... ببینیم خیلی خوب ببینیم. اقولو بعد تحقق المنافع المشروع للکافر، و از اونی که منافع مشروع برای کافر هست، که استخدامهی فی مالا یتوقف علی الطهارت، استخدامش میکنه دستیده ای توقف بر طهارت نداره، کلنگ و بیل دستش میده کشاورزی میکنه، خیابرا رو اصلاح کنه. و اتقهی فی الکفارات المطلقه، یخص کفاره مقیده به ایمانه، میگه از رقبت هم مومنه یخ مطلقه گفته و ثبوت المالی له بذالک، ارزش پیدا میکنه. حالا که ارزش پیدا کرد ادله بیع میگیره، و عموم ادله البیع و العقود له یکون توهم المن عن بیعه مبتنیا علی احد امره، اگه بگوی بیعش جایز نیست به یکی از این دو راه، اما القول بکون نجاسه به نفسها مانعتا عن صحت المعامله، یا بیای بگو خود نجاست مانع صحت معامله، یا بگوی نه این در معرض قطع که هست مالیت نداره، در معرض طلبه او سقوطه عن المالیه به معرضیته للقطع. بعد ما اینجا نشتیم، حالا کسانی که مال میگن نجاست مانعه، مثل صاحب جواهر و مفتاح کرابه، وقتی که بهشون بگوی پسر عبد کافر رو میشه بفروشی، میگن آخه این قوتن قابل طهارته در آینده، فعلا او قوتن که تعبیر کردن. و بعض من جعل النجاسه به نفسها مانعا تخلص منها فی المقام، یعنی از نجاست خودشو اینجا نجات داده، و انه مما یقبل الطهاره بالاسلام، گفته این قابل طهارته بنا ان علی قبول توبته ولو کان مرتدا عن فطره فیکون کالماء المتنجس، مثل ماء متنجسی که قابل طهارته، این کنه نجاست مانع، اما اگه قابل طهارت باشه دیگه نجاست مانع نیست. به فرمایش آقایون اینجا ما نوشتیم و یرد علی ذلک اولا منع مانعیت نجاست، من ما اولا قبول نکردیم نجاست مانع، ما گفتیم اون جاهایی که میبینی ما جایز نیست، اسبابی که شرعا منفعت نداره، میته رو نیم شده بفروشیم برای اینکه منفعتش خوردن بوده، خوردنش هم حرام بوده، اما حالا که برای تشریح، برای مثلا فرض بگیرید که چیزای دیگه ازش استفاده میشه، ذا ارزش پیدا میکنه، معاملش مانعی نداره. پس ما امر را دائر مدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع قرار میدادیم، و اینکه تعبدن بگی با اینکه من انتفاع جایزه معامله جایز نیست، ما اینو قبول نکردیم. و یار دو علا ذالک اولا من امانعیت نجاسه به نفسها انسه نجاسه ما نسه دیم الا ما مرم اینا بل الملاک فی صحت البی وجود المنفعت الاغلائیت المحلله، هر جا منفعت اغلائی باشه که الموجبت مالیت شای پیش اغلا مالیت پیدا کنه، موجب رغبت باشه، مالیت که پیدا کن دیگه اون وقت ما فروشش هم جایزه. بل قد مرم اینا، ما گفتیم اصلا همینی که میبینی این چهار تا رو استثناء کردن، معلوم میشه که مسئله جواز و عدم جواز دائر مدار منفعت و عدم منفعته. این چهار تا چون منفعت داشته در حال نجاست گفتن معاملش جایزه. بل قد مرم نفس المستثنیات فی هذا الباب حیث تکون و به لحاظ وجود المنافع الاغلائیت المحلل فیها، یعنی مستثنیات به این لحاظ استثناء شده، ادل و دلیل علی دوران الجواز و المن مدار ذلک، جواز و من دائر مدار این است که منفعت محلل دارد یا نه، نه اینکه خود نجاست یه مانع مستقل باشه. این اولا این اشکال هست به اینایی که نجاست رو میگن مانه، و ثانیا اونی که مصنف اینجا فرمود، یه ما حالا تکرار نکنم، مصنف میفرماد در مسئله کافر مسلما هم دائر مدار این که بعد توبه میکنه پاک میشد نی، بلکه نظیر کلبه، کلب سیده، کلب سید با حفظ نجاستش به اجتایده. و ثانیا ما ذکره المصنف به نحو اوفا من ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر حکم هم به جواز بیع الکلب سیود مثلا، فیکون من باب الاستثناء لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجس. این هم ثانیا و ثالثا باشد بابش چون رو یوم شروع هم صلی الله علیه و سلم.